سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که تا لحظات بعد انتظار میرود که دوره جدید ولوسی جرگه افغانستان افتتاح شود. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. انتظار می رود تا لحظات بعد دور جدید ولوسی جرگه افغانستان افتتاح شود. تدمیچی امامات و نماینده خاص سازمان ملل متحد با ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر ملاقات کرده است. رئیس جمهور روسیه در پیکینگ است و رهبران چین را از جزئیات ملاقاتش با رهبری کوریای شمالی مطلع خواهد ساخت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. انتظار می رود که تا لحظات بعد دور جدید ولوسی جرگه افغانستان توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور افتتاح شود. افتتاح دور جدید ولوسی جرگه در حال صورت می گیرد که تا هنوز نتایج نهایی انتخابات ولوسی جرگه ولایت کابل و حوزه کوچی های این کشور اعلان نشده است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. تدمیچی یمامت و نماینده خاص سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر ملاقات کرده است. آژانس خبری رویترز از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می نویسد که گفته است ملا عبدالغنی برادر رئیس و سایر اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان دیروز در شهر دوحه با نماینده خاص سازمان ملل متحد ملاقات کردند. به گفته وی گفتگوها روی تلاش های جاری سال، تلفات افراد ملکی و رسانیدن مساعدت های بشری به مناطق تحت کنترل طالبان متمرکز بوده است. آژانس خبری رویترز از قول مقامات اداره معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما می نویسد که گفتند آنها به خاطر ختم جنگ در افغانستان با اطراف درگیر تماس های منظم داشته و به این سلسله نشست های متداوم در دوحه با طالبان دارند. تدمیچی یمامات و نماینده خاص سازمان ملل متحد در حال با نمایندگان طالبان در شهر دوحه ملاقات کرده است که آمادگی ها برای اجلاس احتمالی لوی جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد. همچنان روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا نیز در مسکو روی تلاش های صلح افغانستان گفتگو می کنند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می خواهد کارمندان سفارت این کشور را در کابل از اخیر ماه آینده به نصف کاهش دهد. آژانس خبری رویترز به شمول 3 مقام آمریکایی از قول 4 منبع می گوید که آمریکا پلان دارد تا کارمندان سفارت این کشور در کابل به نصف کاهش داده شود. یک منبع کنگره آمریکا با آژانس خبری رویترز گفته است کاهش کارمندان سفارت ایالات متحده در کابل 31 ماه می آغاز خواهد شد. آژانس خبری رویترز می نویسد که تصمیم به کاهش کارمندان سفارت آمریکا در کابل توسط مایک پامپئو از مدت یک سال به این سو توقع برده می شد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به ایمیل آژانس خبری رویترز نوشته است که آنها با در نظر داشت پالیسی و اهداف در مورد ماموریت های آمریکا در جهان غور می کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان نوشته است که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ از طریق تامین صلح پایدار خواستار ختم جنگ در افغانستان بوده، واشنگتن می خواهد حضور قوی را در افغانستان حفظ کند. ایران از تلاش‌های صلح افغانستان ابراز حمایت کرد. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز در یک اعلامیه ارسالی به رسانه‌ها گفت که محمد رضا بهرامی سفیر ایران در کابل دیروز در مورد صلح افغانستان با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفتگو کرده است. این در حالی است که قبلا جواد ظریف وزیر خارجه ایران بالای ایالات متحده آمریکا اتهام وارد کرده بود که در تلاش‌های صلح افغانستان کشورهای منطقه را با آشیه رانده و این پروسه را به تنهایی پیش می‌برد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. بریتانیا پیشنهاد وزیر خارجه ایران را در مورد تبادله دو زندانی زن رد کرده، آن را یک مانور شرم‌آور دیپلماتیک خوانده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا دیروز گفت آنچه عملکرد ایران را غیر قابل پذیرش می‌سازد این است که آنها مردم بیگناه را زندانی کرده و از آنها به حیث وسیله استفاده می‌کنند. این اظهارات جرمی هانت یک روز بعد از آن ایراد شد که جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشنهاد تبادله نازنین زغاری رادکلیف را در بدل نگار قد سکنی کرد. نازنین یک تبع بریتانیا و ایرانی الاصل است که در ایران زندانی است و نگار یک تبع ایرانی است که به دستور آمریکا در استرالیا زندانی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر پیکینگ است و رهبران چین را از جزئیات ملاقاتش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مطلع خواهد ساخت. ولادیمیر پوتین دیروز با کیم جونگ اون در شهر ولادیوستوک در شرق دور روسیه ملاقات کرد. آقای پوتین همچنان گفته است که وی مایل است جزئیات گفتگو با ایالات متحده آمریکا را نیز با آنها شریک بسازد. بر اساس گزارش رسانه‌های کره شمالی، کیم جونگ اون رهبر این کشور از ولادیمیر پوتین دعوت کرده است تا در یک موقع مساعد از پیونگ یانگ دیدن کند. این دعوت کیم جونگ اون پذیرفته شده است. تاریخ دیدار ولادیمیر پوتین از کره شمالی تا هنوز مشخص نشده است. این حرکت می تواند تأثیر مسکو را در مذاکرات بین واشنگتن و پیونگ یانگ در مورد برنامه اتمی کره شمالی افزایش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در گذشته از ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون تحسین کرده گفته بود آرزومند رابطه نزدیکتر با این دو رهبر است. و خبر آخر این که ایالات متحده آمریکا ورود مسلم خوچایف صدر اعظم جمهوریت چچنیا را به آن کشور منع کرده است. در هشدار آمریکا که دیروز در صفحه اینترنتی وزارت خارجه آن کشور منتشر شد گفته شده است که این تصمیم در مورد مقامات خارجی اتخاذ می شود که در فساد گسترده و یا تخطی های جدی از حقوق بشر دخیل باشند. وزارت خارجه آمریکا گفته است شواهد معتبر در دست دارد که مسلم خوچایف در اعمال شکنجه دخیل بوده است. همسر آقای خوچایف نیز از ورود به ایالات متحده آمریکا منع شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. طوری که در خبرها شنیدید، قرار است دور جدید ولوسی جرگه افغانستان تا لحظات بعد توسط رئیس جمهور محمد اشرف غنی افتتاح شود. افتتاح دور جدید ولوسی جرگه افغانستان در حال صورت می‌گیرد که تا هنوز نتایج نهایی انتخابات ولوسی جرگه ولایت کابل و حوزه کوچی‌ها اعلان نشده است. جاوید حسنزاده همکارم را از کابل با خود در خط تلفن داریم و جزئیات بیشتر را از وی می‌شنویم. حسنزاده صاحب بفرمایید، خوش آمدید.
سلام مامان صاحب، خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین امروز آمادگی ها برای گشایش دور 17 ولسی جرگه در کابل گرفته شده و این دور امروز تا لحظات بعد قرار است مراسم رسمی از این آغاز شوه و ذکر الله فرزایی رئیس بخش اطلاعات و روابط عامه وزارت دولت در امور پارلمانی در صحبت با رادیو آزادی در مورد گرفتن این آمادگی ها چنین گفت.
همگی مهمان ها تشریف آوردن، مقامات بلندپایه و رهبرای جهادی و تمام وکلا سناتور ها همگی تشریف دارن، برنامه شروع میشه.
بله، باید یادآور شم که تصمیم برای افتتاح ولسی جرگه افغانستان دور 17 در حال گرفته شد که نتایج 5 ولایت به شمول حوزه کوچی ها اعلام نشده بود و روز گذشته شماری از به روز چهارشنبه شماری از نماینده های مردم کابل که در به حساب در انتخابات ولسی جرگه 28 میزان در نتایج ابتدایی برنده اعلام شده بودند، در برابر کمیسیون شکایت انتخاباتی اعتراض کردند و گفتند که اجازه نمیتن تا زمانی که نتایج نهایی ولایت کابل اعلان نشه دور 17 ولسی جرگه هم افتتاح شوه. اما لحظات پیش عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی از اعلام نتایج چند ولایت به شمول حوزه کوچی ها خبر داد که با هم یک جا میشنیم.
به سلسله اعلام نتایج نهایی انتخابات 28 میزان. کمیسیون مستقل انتخابات امروز نتایج نهایی انتخابات ولایت میدان وردک، ولایت کندز، ولایت بغلان و حوزه کوچی ها را اعلام کرد.
بله، البته آقای ابراهیمی گفت که ولایات باقی مانده به شمول کابل و پکتیا هم اونا کارشان جریان داره و گفت که در مورد پکتیا تطبیقات از اونا ادامه داره، شاید امروز ناوقت و یا فردا نتایج نهایی ولایت پکتیا را هم اعلان بکنن. اما در مورد کابل گفت هنوز از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی نتایج نهایی بر از اونا فرستاده نشده. ای در حال است که برای چهارشنبه قاسم الیاسی منشی و کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی بر رادیو آزادی گفته بود که کابل با سبب پیچیدگی هایی که داره و مشکلاتی که در ولایت کابل وجود داره، اونا بر پس از اینکه یک دوره او را متوقف ساختن بررسی زیره دوباره آغاز کردن، اما گفت که معلوم نیست که نتایج کابل چه زمانی اعلام خواهد شد. بله شنوری سب چه امان سب.
تشکر. در مورد افتتاح دور جدید ولسی جرگه افغانستان که قرار است تا لحظات بعد صورت بگیرد، همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش داد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
دیروز 25 ماه اپریل هفته آگاهی از اهمیت و تشویق واکسیناسیون در سطح جهان آغاز شد. در سال جاری میلادی در ایالات متحده آمریکا مریضی سرخکان زیاد شده است و تعداد به آن مبتلا شدند. مقامات صحی آمریکا میگویند دلیل افزایش این بیماری عدم تمایل مردم به واکسین است. افغانستان نیز یکی از کشورهایی است که در آن در تطبیق برخی واکسین ها مشکلات وجود دارد. دکتر هدایت ستانکزی رئیس اداره پولیوی افغانستان در مورد اهمیت واکسیناسیون میگوید:
هفته آخر اپریل به نام معافیت یا واکسیناسیون است که در تمام دنیا تجویز میشه و هدف اساسی و عمده از این تجویز در این یک هفته همی است که با استفاده از فرصت‌های موجود سطح آگاهی هموطنهای عزیز خود به خاطر فواید واکسین بالا ببریم. واکسین یکی از مؤثرترین طریقه های جلوگیری از امراض ساری است، مخصوصا برای اطفال بسیار زیاد مؤثر است و همچنان با مادرهایی که دستن باروری یا دستن قرار دارن که بر از واکسین تیتانوس لازم است تطبیق شود برشان تطبیق میشه، البته برای ارزیا آگاهی داده میشه و ما از طریق های مختلف از این فرصت استفاده میکنیم. مثلا ما در تمام ولایات کشور، در 34 ولایت ما یک یا دو مکتب طبقه اوناس انتخاب کردیم که اونجا هم کارمندای صحی ما به شکل منظم میرن، هم به همشیره های ما که از صنف دو و بالاتر هستند در اونجا برشان واکسین تیتانوس تطبیق میشه و هم برشان پیامهای سی داده میشه که به طریقشان به فامیلای محترمشان، به همسایه هایشان و به دوستایشان این پیامها را برسانند. این یک رای مؤثر و خوب خواهد بود.
برخی اعضای شبکه زنان افغانستان از حکومت و طالبان خواستند تا به جای جنگ آتش بس کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
این زنان به این باورند که بهترین راه موفقیت پروسه صلح میان طالبان و حکومت آتش بس است. صدها تن از زنان فعال جامعه مدنی روز پنجشنبه در یک نشست در کابل گفتند زنان افغان دیگر تحمل قربانی شدن فرزندان خود را ندارند و زیرا به باور آنها بیشترین رنج جنگ را زنان متقبل می شوند.
ما یک سوال سر طالبان دارم که آیا مادر شما زن نبود؟ آیا اینقدر مادرایی که متضرر جنگ شدند، بخصوص شخصا خود ما، آیا شما خانم ندارین؟ آیا مادر ندارین؟ آیا دختر ندارین؟ نمیخواین جنگ آرام شود؟ طالبای نهایت عزیز، تو وطن دارم هستی، آواز یک مادر رو بشنو.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست حضور یافته میگوید در نتیجه جنگ دو طرف چهار دهه می شود که خونریزی جریان دارد و مردم دیگر نمی خواهند که دهه پنجم با جنگ آغاز شود.
41 سال جنگ ما کشته می شیم و کشته می شوند. دهه جریان قربانی بیشتر خانم ها در افغانستان دادن. به این خاطر است که ما به عنوان زنای افغانستان همگی ما خواهان آتش بس فوری بدون قید شرط هستیم. ادامه جنگ کشتار زیاد میکنه و انتقام جوی را بیشتر میسازه.
در این نشست همچنان برخی خانواده های قربانیان جنگ نیز از حکومت و طالبان خواستند تا عملیات های خالد و الفتح را توقف داده و به جای آن برای تامین صلح تلاش کنند. این در حالی است که قرار است در آینده نزدیک دور ششم گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان درباره صلح افغانستان در قطر آغاز شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده ها و علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی. در این هفته باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این شماره 347 داریم سخن هفته در ماورای روز بین المللی کتاب و گزارشی هم در زمینه. داستانی با عنوان چهار رفیق، جالب ها در رسانه ها، یاد بود از درگذشت انیسه وهاب، هنرمند تئاتر و تمثیل، دکلمه یک پارچه شعر عارفه بهارت، گزارش فرهنگی از هرات. اما قبل از تقدیم این موضوعات و مطالب متنوع، توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
چهار شنبه گذشته برای شش شاعر و نویسنده جوان و مطرح کشور از طرف اکادمی کلک زرین جایزه اهدا شد. اکادمی کلک زرین که به مناسبت روز جهانی کتاب محفل را برای اهدای جایزه کلک زرین در انجمن قلم دایر نموده بود. بانو نرگس حسن زی، بانو گیتا سعید، اجمل پسر لی دستگیر فرعود، سمیع الدین آرمان و هلال فرشیدورد شاعران جوان بودند که در نقد و شعر جایزه کلک زرین را به دست آوردند. و یک لوح تقدیر کلک زرین به آذر سلیم شاعر تاجیکی نیز اهدا شد. در این محفل سعیده مژگان مصطفوی، معین مالی و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، با تقدیر از اکادمی کلک زرین گفت: متاسفانه در کشور ما از چندین دهه به این سو تصویر جنگ، خشونت، درد و رنج به نمایش گذاشته شده است. خوشحالم که امروز چنین برنامه را شاهد هستم که نوید ادبی به مردم برمغان دارد. نجیب الله منل، بنیانگذار اکادمی کلک زرین، در این محفل صحبت کرد و گفت که این جایزه تنها برای کسان داده می شود که در شعر و نقد تمام معیارها را در نظر بگیرند اهدا می شود. اکادمی کلک زرین هشتمین سال است که برای شاعران و نویسندگان نخبه پس از ارزیابی آثار آنها را جایزه می دهد. سه‌شنبه گذشته نمایشگاه نقاشی و رسامی گروه مجک در نگارستان ملی افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، در این نمایشگاه آثار نقاشی، رسامی و میناتوری 6 تن از بانوان هنرمند گروه مجک به نمایش گذاشته شد. در مراسم افتتاح، پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صحبت کارهای هنری هنرمندان این نمایشگاه را ستایش کرد. در اخیر این نمایشگاه، گروه مدلنگ همدلی لباس‌های محلی ولایت‌های مختلف کشور را به نمایش گذاشتند. مجموعه مصلای تاریخی هرات ترمیم می شود. همزمان با بازدید دکتر حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی کشور، از مجموعه مصلای هرات، عبدالقیوم رحیمی والی هرات برخی مشکلات از ناحیه تأخیر در بازسازی مجموعه مصلا را مطرح کرد و نبود بودجه به خاطر بازسازی این مجموعه با ارزش تاریخی و همچنان نبود تشکیل نیروهای امنیتی غرض محافظت از بناهای تاریخی را یک مشکل جدی عنوان کرد. در همین حال دکتر حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی کشور، با ابراز تأسف از ویرانی این مجموعه تاریخی منحص میراث ماندگار بشری، از اختصاص مبلغ 10 میلیون افغانی از بودجه شورای امنیت ملی کشور غرض شروع بازسازی این مجموعه و همچنان توظیف 10 تن از نیروهای امنیتی در این ساحه اطمینان داد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
سه‌شنبه که گذشت روز بین المللی کتاب بود. این روز همساله در 23 اپریل سال میلادی در سراسر جهان و خصوص در کشور ما افغانستان هم یادی از این روز نزد عده‌ای تداعی می شود. و اما نهادهای اصلی دولتی و خصوصی که با کتاب سر و کار دارند بیشترین بی‌خبر از این روز باقی می مانند و یا ارزش آنچنانی که در یاد بود از روز بین المللی کتاب هست بهایی به آن قائل نمی شوند. در حالی که تجلیل و یادهانی از روز کتاب باید اساسی ترین و با ارزش ترین تجلیل باشد نسبت به روزهایی که آنقدرها ارزش فرهنگی و معنوی ندارند. و این مسئله تا حدودی ناشی از بیغوری و عدم داشتن برنامه های آگاهی دهی از طریق رسانه ها و رکلام ها در نقاط مزدحم شهر از سوی مسئولین است که مردم را به کتابخانی تشویق نمی کنند. در حالی که امروز همه از خرد و بزرگ و باسواد و بیسواد آگاه هستیم که تنها مطالعه و کسب دانش یگانه راه پیشرفت است. این یک مقوله ساده و همگانی هم هست. یک مسئله در داوری در این روزها رایج شده که شماری از مردم به خصوص جوانان به این باورند که با دیدن و شنیدن از طریق اینترنت و موبایل کسب معلومات می کنند. این درست است که امروزه همه چیز را از طریق الکترونیکی هم می توان دریافت و حصول کرد. اما خواندن مستقیم کتاب و روزنامه و نوشته های معلوماتی فواید به خصوص خود را دارد که از طریق تکنولوژی اگر هم میسر شود زمانگیر است و به سبب هزینه زیاد مطالعه زود گذر را ایجاب می کند. نقطه دیگر این که در این شیوه به سواد املایی و انشایی توجه آنچنانی صورت نمی گیرد که حین خواندن کتاب و ملاحظه دقیق به کلمات دقت می شود. و جالب این که کتاب خواندن در جوامع غرب تا هنوز فراموش نشده در حالی که در آموزش تکنولوژی یک سر و گردن از ما در جلوتر هم قرار دارند. حادثه کوتاهی از چشم دید خود را برای شما نقل می کنم. روزی در شهر برلین آلمان در یک مترو در پهلوی فردی سال خورده قرار گرفتم. آن مرد حدود 70 ساله روزنامه با طول و عرض زیاد را در مترو می خواند. آن هم با دقت تام. برایم سوال برانگیز شد که چرا در این کشور پیشرفته هنوز روزنامه می خوانند و از سهولت اینترنت اخبار را حصول نمی نمایند. لاجرم به خاطر پاسخ از آن مرد پرسیدم: شما روزنامه می خوانید آن هم در مترو، مگر در منزل خود دسترسی به اینترنت ندارید؟ با تبسم ملیح گفت: همه چیز دارم، اما اگر روزنامه، اخبار و کتاب نخوانم آسیبی به سوادم میرسد و نگرانی از آن دارم که شماری از کلمات و طرز نوشتن آن فراموش من شود. حیرت زده شدم. مردم خود را به یاد آوردم که به خصوص در این سالهای اخیر من کمتر کسی را دیدم که روزنامه بخواند و روزنامه بخرد، در حالی که در آن کشورها هنوز هم روزنامه فروشی ها در اوج فعالیت خود هستند. و از آن دردآورترین که در کشور ما شماری کتابخانه های شخصی دارند اما کتاب نمی خوانند و صدها جلد کتاب زینت بخش الماری هایشان است و به کسی که می خواند هم به عاریت نمی دهند. بیایید به قدردانی از این روز بین المللی کتاب همه کتاب بخوانیم و کتاب داشته باشیم و کتاب را با خواندنش حرمت نماییم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
گفتیم سه شنبه گذشته 23 اپریل سال روان میلادی روز بین المللی کتاب بود و با تایید از این روز همکارم جاوید فیضی گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
کتاب مثل خورشید فضای زندگی ما را روشن می کند و نور و گرمی می بخشد. کتاب مانند باران پنهان است که اگر ما او را بخوانیم بر سرزمین دلها می بارد و گلبته های اندیشه را بارور می کند و تراوت می بخشد. 23 اپریل روز جهانی کتاب بود. عاشقان کتاب این روز را گرامی داشتند و از آن با گرمی استقبال کردند. چرا روز کتاب را گرامی می داریم؟ این پرسش را دکتر سید باقر کاظمی استاد یکی از پندونهای خصوصی در کابل پاسخ می دهد.
یقیناً ارزش‌گذاری به کتاب ارزش‌گذاری به شخصیت، فرهنگ و تمدن یک تاریخ پیشینه برای هر مملکت و هر ملت می تواند باشد. در حقیقت کتاب یک مسیر مشخص را جلو پای ما می گذارد به خاطر رسیدن به ایده ها و آرزوهایی که هر انسانی ممکن است که داشته باشد. کتاب چیزی در حدود 5000 سال قدمت داره. خیلی جالب است که تاریخ کتاب را باید بدانیم که مراحلش چه قسمی بوده، اما ارزشی که کتاب در هر جامعه به جا میگذاره، یقینا ملتی که با کتاب سر و کار داره در حقیقت محکوم به تکرار تاریخ نمیشه و ملتی که با کتاب سر و کار نداره، یقینا کشورهای جهان سوم، یکی از دلایل عقب ماندگیش هم نخواندن کتاب میتونه باشه.
با روز جهانی کتاب بازار فروش کتاب هم بیشتر میشود که این کار ناشران و کتاب فروشان را تشویق میکند تا با علاقه بیشتر در این بخش کار کنند. یکی از ناشران و کتاب فروشان در شهر کابل از فروش کتابهایش میگوید و از مشکلاتی که با آن سر و کار دارند.
من عبدالواسی قانی‌زاده هستم از انتشارات خراسان قدیم در کابل. خب علاقمند کتاب در کشور تقریبا میانه است دیگه، خدای چیز بالا هم نیست و سطح پایین هم نیست و روزانه تا به فروش میرسه یک 5 جلد یا 10 جلد، روزی 15 جلد هر از کتاب های مختلف. مشکلات بسیار زیاد است در افغانستان. از ناشرای کتاب از طرف دولت، از طرف کدام نهادی حمایت نمی شود. خودشان به مو کوشش خودشان، به سرمایه خودشان میتونن کتاب چاپ بکنن و به نشر برسانن به توان خودشان است دیگه.
آقای قاری‌زاده به این باور است که از ناشران باید حمایت‌های مادی و معنوی صورت گیرد.
خب به ناشرها حمایت‌های مادی خوب بیشتر خوب است تا که چقدر مثلا حمایت مالی داشته باشن، کتاب وارد بکنن و به مردم پخش بکنن و را انتشار بکنن بتن. و حمایت معنوی هم خوب است، بازم حمایت معنوی به اساس خوب است که مردم تشویق میشن و میاین از کتاب دیدن میکنن و کتاب ها را میخرن. دو صورت هم به ناشرها هم خوب است، هم به ملت و مردم کشور. و به نظر من حمایت معنوی بهتر است.
یکی از مشکلات دیگری که ناشران با آن مواجهند حق مؤلف است که در افغانستان بیشتر مراعات نمی شود. حق مؤلف یکی از انواع مالکیت فکری است که به حقوق مادی و معنوی نویسنده آثار ادبی و هنری گفته می شود. رامین کمانگر نویسنده و استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل با توضیحات بیشتر در این مورد.
حق مؤلف از حقوق مسلم است که در کشورهای مختلف شناخته شده و باید مورد شناسایی باشه و رعایت شود. ولی متاسفانه در کنار نابسامانی‌های دیگه یک این نابسامانی را هم داریم که بازار نشر و چاپ و نوشتار ما یک بازار آشفته است. ما هم در بخش آثار داخلی هم در بخش آثار خارجی متحد بر روایت قوانین که خیلی هم مسلم است نیستیم. این دشواری متاسفانه است و این میتونه از بیخ بند کار مؤلف سند چاپ نشر و ناشرا را صدمه بزنه و او دلیل خیلی نیاز است که این به رسمیت شناخته شود و تدابیر برش اتخاذ شود، نظارت قوی باشه و اگر چنین کار میشه تعقیب شوه و بس جریمه شوه و اینا، که از یاد رست لااقل و نویسنده و ناشر بتوانن یک حداقل زندگی و گذران را داشته باشند.
آقای کمانگر به این باور است که روز جهانی کتاب میتواند یک آغاز و هر روز باید روز کتاب باشد تا عاشقان کتاب بیشتر شوند و فرهنگ کتابخوانی در جامعه نهادی نگردد. با گفته نویسندگان، خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد. یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. اما به این مفهوم نه که کتاب را بخریم و در الماری بگذاریم و رویش را باز نکنیم. به باور اجمل تورمان، شاعر و نویسنده افغان، هستند کسانی که کتاب‌های مشهور در خانه نگهداری می‌کنند و به نوع بر رخ دیگران می‌کشند که گویا ما کتابخانیم، ولی هیچگاه آن کتاب‌ها را نمی‌خوانند.
ما فکر می‌کنم این نقصش این است که اگر یک چیز ما می‌گیریم باید بخوانیم، اگر نخوانیم مثلا به نمود باریم تنها این خوب نیست. ولی یک فایده هم داره، فایده‌ش این است کسایی که می‌بینن اونا برای کتابخانی تشویق میشن. ولی خوبترش هم این است که هم خود آدم بخونه و هم دیگرا را باعث تشویق شوه. اگر شما در کشورهای خارجی رفته باشین، اونا از بسیار وقت اندک برای کتابخانی استفاده می‌کنن، مثلا از یک ایستگاه موتر به ایستگاه اگر موتر، اگر در مترو میرن، اگر در سرویس میرن، شما میبینید که اونا کتاب میخوانن، کتاب مطالعه میکنن. یعنی در کل مطالعه کتاب بسیار خوب است.
به گفته دانشمندان، کتاب را باید یکی از زیباترین و مهمترین جلوه های فرهنگی بدانیم و آن را از گرانسنگترین پدیده ها و میراث بشر به حساب بیاوریم. به هر حال روز جهانی کتاب به کسانی که کتاب میخوانن، کتاب چاپ میکنن، کتاب میفروشن، کتاب هدیه میکنند و کسانی که عاشق کتابند مبارک باد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
از قدیم یک شکایت و گلمندی دامن انسانها را رها نمی کند و آن خلاف ورزی ها در رفاقت و دوستی و عدم اعتماد به یک دیگر است و در صدی زیادی از نوشته ها در کتاب های فلسفی و اجتماعی بر نصیحت بزرگان و استفاده از تجارب افراد صادق در همین دایره می چرخد که باید در رفاقت صادق بود و به جان بزنی و خیانت در بین دوستان پایه های این گونه روابط را متزلزل می سازد و امثال آن. داستان خیلی کوتاه از مردم هند را ترجمه نمودم با عنوان چهار رفیق که وفاداری و صداقت و حس تعاون بین جانوران را می رساند که تعلیمی است برای آنهایی که صفاتی متضاد با این گونه نصایحی دارند. نبود یک زمانی چهار زنده جان، زاغ، موش، سنگ پشت و آهو با هم رفیق شدند و عادت کردند که چاشت هر روز در لب یک دند آب بنشینند و دمی از آزار تابش تیز آفتاب در زیر سایه درختان انبو صحبت هایی داشته باشند. روزی از روزها از این چهار تن، سه تن آنها طبق عادت آمدند و اما از آهو درکی نشد. انتظار کشیدن اما سودی نداشت و به تشویش شدند که آهو شکار دام صیادی نشده باشد. به جستجو پرداختند. زاغ پرواز کرد و از بالا مراقب مسیری شد که هر روز آهو از آنجا می آمد. اما زمانی متوجه شد که آهو در جال دام صیاد بند مانده. زاغ هرچه عاجل نزد باقی دوستان رفت و از حال آهو آنها را با خبر ساخت. سنگ پشت گفت: ما هر چهار رفقای جانجانی بودیم و هستیم. مصلحت نیست که آهو را در آن حال تنها بگذاریم. باید راه و چاره بسنجیم تا او نجات یابد. زاغ گفت: موش دندانهای تیز دارد و می تواند جال دام را بجود و آهو را نجات دهد و موش را به جایگاه دام می برم و تا آمدن صیاد به آنجا دست به کار شود. زاغ موش را به چنگال گرفت و پرواز کرد و او را به آنجا رساند و موش بدون درنگ دست به کار شد و قریب تمام کردن کار بود که سنگ پشت هم نفس زنان رسید. در همین حال آهو صدا کرد: سنگ پشت برادر، تو اینجا چرا آمدی؟ با این کار خود را در خطر انداختی. سنگ پشت گفت: من که نمیتوانم تو را در خطر ببینم و خود در خانه آرام پنهان شوم. آهو گفت: اگر صیاد لعنتی بیاید، زاغ پرواز می کند، من می گریزم و موش به یک غار می خزد و تو که نمی توانی به سرعت را بروی و نجات یابی. لحظه نگذشته بود، شکاری رسید و آهو با یک خیز از محل فاصله گرفت. زاغ به بلندی ها پرواز نمود و موش در غاری پنهان شد و تنها سنگ پشت در میدان باقی ماند. صیاد که جال کنده شده را دید، دانست که شکاری از آن رهایی یافته و برای یافتن علت هر طرف نگاه کرد تا دریابد که این کار بد کیست. نظرش به سنگ پشت افتاد. در دل گفت هرچه نصیب باشد، اگر آهو رفته سنگ پشت هم غنیمت است و دست خالی خوب خانه نمی روم. سنگ پشت را که خیلی کلان بود به بوجی انداخت و آهسته آهسته پشت کرد و روان شد و چند لحظه بعد از فرط خستگی زیر درختی آرام گرفت. در همین حال سه رفیق دیگر با هم یک جا شده از این حالت سنگ پشت به گریه افتادند و در همین لحظه زاغ به حال آمد و گفت دوستان، از گریه خود چیزی به دست نمی آید، باید راه و چاره رهایی سنگ پشت را بسنجیم. موش به زاغ گفت برادر، با یک پرواز از بالا ببین که شکاری حالا تا کجا رسیده و بعد از آن تو آهو با یک دوش خود را به نزدیک صیاد برسان و با او نمایان شو. امکان دارد بوجی را به زمین مانده و بر عقب تو بدود و به همین طریق ما فرصت نجات سنگ پشت برادر را خواهیم یافت. آهو گفت پلان خوبی است. دست به کار شدند و زمانی صیاد بوجی را به زمین انداخت و عقب آهو دوید و آهو گاهی به دوش و گاهی میستاد تا صیاد از بوجی خیلی فاصله بگیرد. دیگران چنین کردند و موش بوجی را با دندان تیز خود باز کرد و سنگ پشت هم مجال یافت تا با قوت تمام از آنجا دور شود و آهو که صیاد را خیلی از هدف دور ساخته بود از نظرها ناپدید شد و صیاد که از تعقیب آهو ناامید شده بود به سوی بوجی بازگشت و اما وقتی رسید دید که بوجی باز و سنگ پشت هم ناپدید شده. نگران شد و نزد خود فکر کرد که گویا در این جنگل جنها پیدا شده، وگرنه چگونه ممکن است که آهو از دام و سنگ پشت از بوجی بیرون شود؟ صیاد خیلی ترسید و تب در وجودش پیدا شد و از فرط تب سایه های درختان به مثال جنها به نظرش می آمدند. هرچی عاجل از آنجا دور شد و به خانه رفت و به این ترتیب چهار رفیق وفادار و صادق به هم دیگر رسیدند و باز مثل گذشته به مجالسشان ادامه دادند و با این عمل خود به دیگران ثابت نمودند که در اتحاد و همدلی میان یاران هیچ گونه ناکامی را راهی نیست. در جالب ها در رسانه ها دو جالب آموزنده داریم که شاعر و نویسنده معاصر استاد رحیم ابراهیم برای ما ارزانی فرمودن. یکی با عنوان جهالت و جنون و دیگری واتساپ چگونه به میان آمد که در خانش این دو فرشته غنی با من همکاری می کند.
جهالت و جنون. قاضی از قاتل انور سادات می پرسد چرا او را کشتی؟ قاتل جواب می دهد ایشان یک سیکولار است. قاضی می گوید آیا معنای سیکولار را می دانید؟ قاتل می گوید نه نمی دانم. در ترور نافرجام نجیب محفوظ، نویسنده مصری و برنده جایزه نوبل، قاضی از تروریست می پرسد چرا نجیب را با خنجر زدید؟ جانی می گوید به دلیل نوشته های آن، خصوصا کتاب بچه های کوی ما. قاضی می گوید کتاب را خوانده ای؟ قاتل می گوید نه خیر. قاضی از قاتل فرج فوده، شاعر و نویسنده مصری می پرسد چرا او را کشتی؟ قاتل می گوید او کافر است. قاضی به قاتل می گوید چطور به این نتیجه رسیدی؟ قاتل می گوید از کتاب هایش. قاضی می گوید آیا کتابهایش را خوانده ای؟ قاتل جواب می دهد، نه خیر، من اصلا سواد ندارم. ببینید، در کشور ما همچنین است که این گونه جامعه بشری ما تاوان جهل عده را داد و هنوز هم می دهد. واتساپ چگونه درست شد؟ غروب یکی از روزهای سال 1976 میلادی در روستای نزدیک شهر کیف، پایتخت اوکراین، در یک خانواده بیچاره و فقیر پسر به دنیا آمد که نام او را جان گذاشتند. 16 سال بعد یک روز فضای خانه به دلیل فقر و ناداری غم‌انگیز بود. پدر گفت که ادامه زندگی در اینجا سخت است و تصمیم گرفت خانواده را به امریکا بفرستد. اما خودش در آنجا ماند تا کارش تمام شود. بعد از رسیدن به کالیفرنیا، دولت آمریکا آپارتمانی به آنها داد و جان که 16 ساله بود در یک فروشگاه مشغول به کار شد. بعد به کمک مادر یک دوکان فروش مواد غذایی راه انداخت. به سختی زندگی می کردن تا اینکه 5 سال بعد از ورود به آمریکا پدرشان در اوکراین فوت کرد و مادر هم بعد از مدت درگذشت. و فشار روحی بر جان جوان بیشتر شد. در مکتب به برنامه نویسی علاقمند شد. بعدن او وارد پوهنتون شد. اما آنجا هم دوام نیاورد و وارد شرکت یاهو شد و به کار برنامه نویسی ادامه داد. تا اینکه یک روز در سال 2009 به فکر نوشتن برنامه افتاد که بعدن دنیا را تکان داد. او نام برنامه خود را از تکیه کلام مردم آمریکا چه خبر؟ گذاشت، یعنی اینکه واتساپ، و به واتساپ تبدیل شد. مدیر شبکه فیسبوک برنامه واتساپ او را به قیمت 19 میلیارد دلار خرید و جان کام فقیر حالا صاحب ثروت میلیاردی شده و دنیا را تکان داد. امروز برنامه واتساپ یکی از پیشرفته ترین، سریع ترین، آسان ترین و پرطرفدارترین برنامه اجتماعی جهان است. حالا قدرتمندترین شبکه اجتماعی جهان است که قلب حدود 1 میلیارد انسان را به هم متصل می کند. پسر فقیری که نان شب نداشت، امروز همه جهان را به تعظیم واداشته. تعداد کاربران واتساپ به حدود 800 میلیون نفر رسیده. هر روز حدود 30 میلیارد پیام ارسال می کند. جان کام اعلام کرد که تا پایان امسال تعداد کاربران آن از مرز 1 میلیارد نفر می گذرد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با سپاس از استاد محترم رحیم ابراهیم و از ارسال این نوشته ها و سپاس دیگر از فرشته غنی که این دو مطلب را برای شما خوان. در این بخش برنامه همکارم عفیفه ساکب غزلی از شاعر با احساس و تندسرا عارفه بهارت را برای شما دکلمه می کند که بانو بهارت در این هفته از برای فیسبوک این توفرا برای ما فرستادن. بیایید بشنویم.
تپش حیات دارد لب مست باده نوشد، تپش حیات دارد لب مست باده نوشد، تنش نشاط دارد دل سخت دیر جوشد. چوز ره رسم بگیرم به کنار خود نشانم، که هزار بو سریزم به صفای بر و دوشد. بینشین کنارم امشب که هزار قصه دارد، دل تنگ نال ریزم به هوای لب نوشد. با جفا اگر بریزی خون من به دست نازد، ز کفن نوا برارم که حلال باد و نوشد. بنوازی گر به مهرم ز سر وفا و یاری، به سریر عرش ندهم علم و غم و خروشت، همه رند و مست گردم همه رند و مست گردم چون نظر کنم به رویت. تو صفا و زهد مپسند ز بهار خرقه پوشت، تو صفا و زهد مپسند ز بهار خرقه پوشت.
بستنوی حمل سال 1390، سال روز وفات انیسه وهاب، هنرمند موفق و بیبدیل افغانستان است. انیسه وهاب یکی از محدود زنان افغان بود که سالهای زیادی از عمرش را در رشته تئاتر و هنر و تمثیل وقف کرد و آثار بیادماندنی نیز از خود به جا گذاشت. انیسه وهاب یکی از همکاران پرتلاش بخش درامه های تنزی و انتقادی رادیو آزادی نیز بود. وی در کنار سایر همکاران هنرمندش در غنای برنامه تنزی مربای مرچ رادیو آزادی نیز سهم می گرفت و در این حال در پارچه های کوتاه آموزشی که برای خانواده ها از طریق رادیو آزادی پخش می شد همکاری می کرد. جاوید فیضی در گزارشی بر زندگی هنری این هنرمند نامدار افغان پرداخته است که با هم می شنویم.
انیسه وهاب در سال 1335 هجری خورشیدی در محله ششدرک کابل در یک خانواده متوسط چشم به جهان گشود. او در سن 7 سالگی به هنر و موسیقی روی آورد و کار هنری را به عنوان مجری برنامه کودک در رادیو افغانستان آغاز کرد. انیسه وهاب بار در یکی از برنامه های زن و زندگی رادیو آزادی گفته بود:
من خواب از زمان طفولیت 7 ساله بودم که به هنر شوق علاقه داشتم و از امو ابتدا من به سر تشویق فامیل زیادتر خواستم که در ای را اما تا با یک عشق علاقه قدم بانم و در پالوی ازی که من در رادیو بودم در کابل تئاتر نمایش هایی داشتن که در او نقش طفل کار بود و اولین نمایش را که من در اونجا کار کردم نقش بسیار اول بر من بسیار مشکل بود، نقش یک بچه بود و نقش اول هم بود. من در بین 8 نفر از بچه های خردسال برنده اون نقش من شدم.
انیسه وهاب با کار در رادیو و برنامه کودک به آوازخوانی نیز پرداخت. آهنگ هایی که وی اجرا کرد همه انتقادی و در باب بی‌عدالتی حکومت وقت بود که درد مردمش را انعکاس می داد. یاسمین یارمل هنرپیشه سینمای افغانستان می گوید که انیسه وهاب ایجادگر تئاتر گودی در افغانستان است.
انیسه وهاب یکی از شخصیت های بیمانند و بیمثال هنرمندان کشور بود که ما تا به امروز نتونستیم که به حساب بدیل از او رو پیدا بکنیم. یعنی واقعا در نقش های کمدی چنان می درخشید همچون ستاره در اقلیم سینما و همچون ستاره در اقلیم هنر. بر علاوه از اینکه یک ممثل بسیار خوب بود که میتونست تمام نقش‌ها را ایفا بکنه، ولی در بخش کمدی فوق‌العاده‌گی خاص داشت و او ایجادگر تئاتر گودی بود در افغانستان که رفته بود کورس‌های را آموزش دیده بود و آمده بود اینجا بر اولین بار خانم بود که امی پروسه را ایجاد کرد در رادیو و تلویزیون افغانستان. القاب بسیار خوب داشت، هنرمند بود که نه تنها افغانستان در دنیا هم درخشش خاص داشت و مردم با صدا با سیمایش و با همو شخصیتش آشنا بودند.
صدیقه تمکین یکی از ممثلین تلویزیون ملی افغانستان و دوست نزدیک انیسه وهاب میگوید که وی یک زن مهربان و دلسوز بود.
دوست بسیار نزدیکم بود، بر ما بسیار رفیق، بسیار عزیز، بسیار محترم و صفتهای بسیار زیاد خانم انیسه وهاب داشت. با تمام همکاران مهربان و دلسوز بود، خاصتا با کسایی که مستحق مهربانی بودن و همطور تا آخرین لحظات که انیس وهاب زنده بود با ما دوست و مهربان بود با تمام همکارا و مهربانی های بسیار زیاد داشت. یکی از کارمندای رادیو اگر مریض می بود انیسه طرفش سل میکرد میگفت مریض استی دستکل خودم میموند او را میبرد شفاخانه دواره برش میگرفت دکتر ماینش میکرد پس میاوردش. و این خاطره است که تمام پرسنل رادیو تلویزیون از انیسه وهاب داره.
انیسه وهاب در جریان کارهای هنریش صدها پارچه های تمثیلی را از طریق رادیو پخش کرد. وی در نمایشنامه ها، فیلم ها و تئاتر نقش های مثبت، منفی و کمدی را انجام میداد. عبدالمنان حمیدی ممثل تلویزیون ملی افغانستان و یکی از دوستان نزدیک انیسه وهاب میگوید که وی در اجرای نقش هایش یک استعداد عالی داشت.
خاطرات نهایت زیاد داریم با او. یکی از خاطراتم امی است که در روی استیج کتش بازی میکردیم کته خلطه سودا دمی فرقم زد. تصادف ما بین خلطه سودا یک دانه بوتل بود. امی کلیم مکمل پلک یک دفعه پوندید. دفعتن که سیل کرد که خون شد جای به جای از نقش در داخل نقش ازی در آمد که باید یک پرستار خوب باشه. نوک چادر خود پاره کرد و خونه استاد کرد. شما باور کنین که بسیار ممثل ورزیده بود، اینقدر ممثل ورزیده بود که در هر قالبی که دفعتن برش چیز دست میداد جای به جای خود داخل نقش میساخت. هیچ امکان نداشت که نمایش از پیش بفته.
انیسه وهاب در جریان عمر هنری خود مدال ها و تقدیرنامه های زیاد را از داخل و خارج افغانستان به دست آورد. از جمله جمهوری ازبکستان به او دیپلم عالی در رشته بازیگری تئاتر اهدا کرد و مدال صداقت، نشان افتخار و لقب هنرمند شایسته نیز از ارگانهای فرهنگی و هنری افغانستان به دست آورد. او همچنین به کشورهای تاجیکستان، ژاپن و امریکا سفر کرد و در آنجا به هنرنمایی پرداخت.
بچی از ما قاچاق کنه کومای خدا چاق کنه بچی از ما قاچاق کنه کومای خدا چاق کنه بزور خود دختر گیره در یک دو روز طلاق کنه بزور خود دختر گیره در یک دو روز طلاق کنه لورلای لورلای بچیم بچی یک دانه.
انیسه وهاب یکی از همکاران پرتلاش بخش درامه های تنزی و آموزشی رادیو آزادی نیز بود. وی در کنار سایر همکاران هنرمندش در غنای برنامه تنزی مربای مرچ سهم می گرفت و در این حال در پارچه های کوتاه آموزشی که برای خانواده ها از طریق رادیو آزادی پخش می شد نیز همکاری می کرد. و سرانجام انیسه وهاب در 29 حمل سال 1389 هجری خورشیدی به اثر مریضی سرطان به عمر 53 سالگی چشم از جهان پوشید و کارهای هنری زیاده از خود به یادگار ماند. روانش شاد و یادش گرامی باد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این هفته از ولایت هرات یک گزارش فرهنگی داریم به بهانه رونمایی مجموعه شعری با عنوان پریجو از استاد ضیاءالحق سخا. چند سطری در مورد استاد سخای هیروی. ضیاءالحق سخا فرزند سید عبدالحق فضلی در سال 1330 خورشیدی در شهر هرات متولد شده و نخستین آموزه های زندگی را از پدر شاعرش برگرفته. تحصیلات ابتدایی، متوسطه و لیسه را در لیسه سلطان غیاث الدین غوری در هرات به پایان رساند و در سال 1353 خورشیدی از پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل لیسانس به دست آورد. مدتی در کابل در ریاست احصائیه مرکزی و سپس در هرات به کار پرداخت و از آن پس تا اوائل سالهای دهه 90 خورشیدی به صفت مستوفی هرات ایفای وظیفه نمود. 10 مجموعه شعری استاد ضیاءالحق سخا به نامهای بی صدایی صدای دریاهاست، سورنامه در سوگ، ای کاکل به خاک برده، غزل تلخ در لحظه های آتش و بارود، غزل سرخ قناری، غزلی در حیرانی، چهار فصل زشت تقویم، از خط روی سنگ و کوکوی تلخ قمری قبلن به چاپ رسیده که در قالب های آزاد دو بیتی و مثنوی و مخمس سروده است. در هفته قبل مجموعه پریجو به لهجه هراتی استاد سخا به چاپ رسید که همکارم شاپور صابر گزارشی دارد از رونمایی این کتاب از شهر هرات.
ما سقده خاله که کنج لباتو به دل مشه همو چشما زیاتو به تا دل من قیامت میشه والله جرینگس میکنه تا چوریاتو.
نخستین دو بیتی مجموعه شیری پریجو با صدای دلنواز سدیالحق سخا شاعر مطرح هرات شنیده نیست. نام آقای سخا پس از نشر این مجموعه یک بار دیگر در مقیاس کلان به سر از زبان ها افتاد. پیش از این مجموعه شعر آقای سخا را با غزل‌های ناب و شعرهای سپید می‌شناختند. ضیاءالحق سخا بیش از 60 سال سن دارد. او پس از نشر چندین دو بیتی در پاییز سال گذشته در شبکه اجتماعی فیسبوک و استقبال غیر منتظره تصمیم بر نشر مجموعه شعری پریجو کرد.
در این مجموعه سعی کردم که واژه های اصیل مردم هرات که در گفتگوهای روزمره از او استفاده میکنند و کم کم در حالت فراموشی قرار داشت، حس کردم که نباید گذشته بشه که فراموشی سپرده بشه و سعی کردم دو بیتی ها بیشتر روی همین موضوع تمرکز داشته باشه.
در مجموعه شعری پریجو در حدود 100 دو بیتی گنجانده شده است. شاعر در هر دو بیتی نهایت تلاش خود را کرده تا دستکم یک از واژگان خاص هراتی را استفاده کند. گویش هراتی یک از لهجه های زبان دری است و در ولایت های هرات، بادغیس، غور و فرا کاربرد دارد. در مجموعه پریجو سدیالحق سخا مسائل عشق، طنز و رسم و رواج های هرات را در قالب دو بیتی سرایده است.
برای از اینکه جذابیت از این دو بیتی ها بیشتر بشه از مسائل هم عشقی استفاده کردم، هم از طنز استفاده کردم و هم سعی کردم بعضی رسم و رواج های خاصی که در هرات هست و عادت هایی که ما در هرات داریم یار در این دو بیتی ها انعکاس بدم و همین استقبالی که شد نشان میده که مردم واقعا تا حال نمیفهمیدن که می صحبتی که میکنن، نمی لهجه‌ای که ما و شما داریم چقدر شیرین و چقدر جذابه.
گویش هراتی به شکل فزاینده در حال تغییر است و این موضوع با موجی از نگرانی مسئولان فرهنگی هرات مواجه شده است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که با افزایش دلچسپی شاعران به سرودن اشعار با گویش هراتی، گویش و فرهنگ هرات برای همیشه ثبت تاریخ خواهد شد.
او مجموعه شعری که از جناب استاد سخا به نشر رسید یکی از تاثیرگذارترین آثار نوشتاری این سال هاست. در صورتی که این روند ادامه پیدا بکنه و تعداد بیشتری از این واژه ها و از این مفکوره ها و از این ایده ها وارد این اشعار عامیانه شوند، من فکر کنم که زبان، لهجه، گویش هرات، فرهنگ و آداب مردم هرات حفظ میشه برای همیشه.
سدیالحق سخا لیسانس 15 اقتصاد پانتون کابل است. او بیش از یک دهه مستوفی هرات نیز بوده است، اما آقای سخا با پشت کردن با تمام مصروفیت ها و دغدغه‌های زندگی در بخش سرودن اشعار تلاش زیادی انجام داده است. احمد غنی خسروی رئیس 15 ادبیات پانتون دولتی هرات معتقد است که آقای سخا از تجربه، قدرت نویسندگی و چیدمان واژه ها و اصطلاحات دست بالاتری نسبت به دیگر شاعران هرات دارد.
هر باره که جزوه های شعری از او چاپ شده با استقبال بیشایبه روبرو شده و دلیل از او هم این بوده که یادم از زبان بسیار بالایی برخورداره و از قلم توانمندی برخورداره و در کنار از او در چینش و چیدمان واژه ها و اصطلاحات از دست بسیار بالایی برخوردار است.
تا کنون 14 مجموعه شیری از ضیاءالحق سخا به زیور چاپ آراسته شده است، اما در ویترین افتخارات این شاعر مجموعه پریجو با اقبال بلندی در بخش جلب علاقمندان روبروست.
نه دل ما مایل تخت امیره، نه هم خواهون به مو چوکی وزیره. دیگه بس منه، هیچی نمایم. پریجو من خدا از من نگیر.
ضیاءالحق سخا توقع دارد که شاعران دیگر هرات زمین نیز برای زنده نگه داشتن گویش هراتی تلاش کنند و به تنهایی قامت وی در قبال پاسداری از گویش هراتی خم خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنونده های رادیو آزادی، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار همه.